استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده، هشدار داده است که زنان افغان با وضعیت حساس روبرو هستند. به گفته خانم باشلی، 1,100,000 دختر از حق آموزش در افغانستان محروم شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک مقام طالبان در کنر می گوید که 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی نارین ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمی ها اند. به گفته او زخمیان این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی آنها خوب است. وی در مورد اینکه این رویداد چگونه اتفاق افتاده چیزی نگفته. بر اساس خبرها از کندهار، 25 تن در ولسوالی خاکریز این ولایت مسموم شدند. این افراد شامل زنان و کودکان توسط مؤسسه باران ناوقتی دیروز به شفاخانه میرویس در کندهار منتقل شدند. محمد عقبین، یک مسئول این مؤسسه، به رادیو آزادی گفت که این افراد مالیده تهیه شده در یک مراسم عروسی را خورده بودند. به گفته او این مراسم روزی یک شنبه برگزار شده بود. در چند ماه اخیر این دومین مورد مسمومیت مردم محلی در ولایت کندهار است. وزرای خارجه پاکستان و ایران در مورد وضعیت کنونی در افغانستان از جمله مشکلات امنیتی ابراز نگرانی کردند. بر اساس رسانه‌های ایران، حسین امیر عبداللهیان و بلاول بهتو زرداری دیروز در تهران با هم ملاقات کردند و علاوه بر روابط بین دو کشور در مورد افغانستان نیز بحث کردند. مقامات ایران پیش از این نیز در مورد اوضاع افغانستان به شمول حملات مرگبار بر شیعان در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 میلادی شدند نسبت به گذشته در بالاترین سطح آن قرار دارد. این نهاد در گزارش سالانه روند جهانی که امروز نشر شد گفته که بیش از 89 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2021 آواره شدند. UNHCR گفته که تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه آغاز شد باعث سریع‌ترین و یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی از زمان جنگ دوم جهانی به این سو شده. به گفته این نهاد، موارد اضطراری در آفریقا، افغانستان و سایر نقاط جهان نیز تأثیر گذاشته و ارقام بی‌جا شدگان را به بیش از 100 میلیون تن در سال 2022 رسانده. و جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، کمک‌های اسلحه بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه‌ای گفت که اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مکالمه تلفنی داشته و به همتایش گفته که آمریکا کمک نظامی شامل سلاح دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و هاوان در اختیار اوکراین می‌گذارد. زلنسکی سه‌شنبه در سخنرانیش به ملت، خواهان انتقال بیشتر و سریع سلاح‌های غرب، مشخصاً سیستم‌های مدافع راکت به اوکراین شد. ایالات متحده آمریکا سلاح بیشتر به ارزش 1 میلیارد دلار با اوکراین را اعلام کرده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از طالبان می گوید که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب می کنند.
What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized systematic oppression of women.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اروپایی در نمایش همبستگی اروپا با اوکراین به شهر کیف رفتند. اخیراً شمار از جنگلات در مناطق مختلف افغانستان شاهد آتش سوزی هاست. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
معمولاً آتش سوزی در جنگل رخ می‌دهد، دو عامل عمده دارد. یک عامل طبیعی است.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان گفته که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. خانم باشلی این سخن را دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس گفته. طالبان گفتند که بر اساس اصول شریعت اسلامی به زنان حق میدهند، اما به خاطر محدود ساختن زمینه آموزش و کار زنان در 10 ماه گذشته حاکمیت دوباره ایشان افغانستان، همواره مورد انتقاد فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار داشتند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
میشل باشلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت افغانستان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های زندگی یک نسل را تجربه می‌کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو اقدامات طالبان را سرکوبی سیستماتیک و بنیادی زنان عنوان کرد.
Let me be clear.
بگذارید واضح بگویم، آنچه را در افغانستان امروز مشاهده می کنیم سرکوبی نهادینه و سیستماتیک زنان است. وضع محدودیت بر فعالیت زنان بالای همه عرصه های زندگی آنان تأثیر می گذارد، از جمله دسترسی زنان و کودکانشان به خدمات صحی، امرار معاش و دسترسی به کمک های بشر دوستانه.
میشل باشلی که در ماه مارچ حدود 3 ماه پیش به افغانستان سفر کرده بود، وضعیت زندگی زنان در این کشور را بحرانی خواند. در نشست دیروز همچنان نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد که در حکومت قبلی به این سمت گماشته شده بود و هنوز به کارش ادامه می‌دهد، نیز به تندی بر طالبان انتقاد کرد.
گروه خشونتگر و تندرو با صدور فرمان پی فرمان تمام حقوق و آزادی شهروندان افغانستان را سلب کرده است. زنان نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و در حکومت نقش ندارند. در حقیقت زنان در زندگی روزمره در افغانستان نامرئی شدند.
طالبان اما این انتقادها را در گذشته رد کرده و گفتند به زنان به اساس اصول شریعت اسلامی حق قائلند. حکومت سرپرست طالبان تعیین چارچوب‌های حقوقی برای زنان افغان را حق خود و بخش از ارزش‌های دینی و سنتی افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در این موضوع مداخله نکند. در تازه‌ترین فرمان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان ماه گذشته دستور داد که زنان تا نیاز نباشد از خانه بیرون نشوند. 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، هنوز در اکثر ولایات دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند. به جز چند ارگان محدود از جمله امنیت و معارف، به زنان اجازه کار در اداره‌های دولتی داده نمی‌شود و اکثرا زنان به خاطر بیرون شدن از خانه بدون داشتن محرم شرعی مورد بازپرس قرار می‌گیرند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می‌شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
میری ایلین مگراتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که حدود 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند. او در گفتگو با رادیوی آرتیه که مقرش در آیرلند است دیروز گفت که حدود 6 میلیون تن دیگر در سطح بحران عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. به گفته او افزایش نرخ غله و تیل در جهان، خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان باعث افزایش مشکلات افغان ها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که از میان هر 10 تن در افغانستان 9 تن غذای کافی برای خوردن ندارند. به گفته WFP این وضعیت وخیمتر شده به اثر جنگ در اوکراین و تأثیرش بر تدارکات انرژی و غذایی جهان. اوکراین 4مین صادر کننده بزرگ غله جهان است. ماری الن مکگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در گفتگو با RTE رادیو یک گفته که میزان بحران در این کشور بسیار آشکار است و خانواده های زیاد روزانه برای ترتیب غذا روی دسترخانشان مجادله می کنند. رادیو آزادی روزانه ده ها پیام در مورد فقر و تنگ دستی در افغانستان دریافت می کند. زنی با ارسال پیام به شماره واتساپ ما گفته که او و 5 فرزندش گرسنند. او که نامش را نگفته در مورد وضعیتش این گونه قصه کرده است.
کسی نیست که به ما کمک کنه، خرچ مرا به تا خوراک مرا به تا گشنه و تشنه در یکی از مدرسه ها افتیدگی است می نمیجه. اینمی شما هستیم که آواز ما را درد ما را ما مجبور هستیم که به شما بگوییم. اگه به شما نگوییم دیگه چی کنیم؟ چاره نداریم. بیچاره هستیم. ناتوان هستیم.
رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که نزدیک 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند و نزدیک 6 میلیون نفر دیگر در سطح بحران عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. او افزوده که مردم امکانات تهیه یک وقت غذا را ندارند و بیش از 90% جمعیت افغانستان غذای کافی به خوردن به دست نمی آورند. امسال در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کمتر باران باریده و بسیاری از مناطق شاهد خشکسالی بوده است. بر اساس گزارش‌ها در سال روان حاصلات گندم در بسیاری از ولایات نسبت به پارسال 50% کم است. با گفته WFP جنگ در اوکراین به افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان دستخوش بحران اقتصادی کمک کرده است. این اداره افزوده است که از ماه فوریه به این سو بهای گندم، آرد و تیل در افغانستان بیش از 20% بلند رفته است. رادیو آزادی.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اخیراً گفته که پیش بینی شده شمار افراد بیکار شده با تسلط دوباره طالبان در افغانستان تا اواسط سال روان میلادی بین 700 هزار تا 900 هزار تن خواهد رسید. مونسا مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش هستی زنان مقتدر افغانستان که چند بار به گفتهش برای عدالت خواهی به جاده های کابل برآمده و اعتراض کرده همکارش را از دست داده. همکارم جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با خانم مبارز انجام داده و در آغاز از او پرسیده که چگونه وظیفه‌اش را از دست داد.
15 میزان سال 1399 به حیث رئیس نظارت از پالیسی وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد مقرر شدم، یعنی در یک بخش خدمات ملکی در یک گوشه از دولت کار میکردم. بعد از حضور سیاه طالب در افغانستان مثل بقیه زنهای افغانستان اجازه رفتن به محیط کاریم را پیدا نکردم. بعد از حضورشان اینا بسیار یک ماش ناچیزی که تقریبا از 12 برابر ماشون یک برابر بر ما ماش نپرداختن و ما را اجازه رفتن به محیط کاری نمیدادن. اما متاسفانه به دلیل از اینکه ما خوشبختانه ما دادخواهی کردم و صدای عدالت خواهی را بلند کردم و بدبختانه یا متاسفانه اینکه از آدرس گروه طالب و استخبارات طالب به اداره ما یا اداره وزارت مالیه فشار آورده شده تا اینکه من باید از کار منسخ شوم چون علیه حکومت طالب صدای اعتراض بلند کردیم.
شما حالا که وظیفه تان را از دست دادین در چه وضعیت اقتصادی و مالی زندگی میکنین؟ چقدر زندگی شما متحول شده؟
من یکی از زنهایی هستم که تمام زندگی به اصطلاح مربوط خودم بوده و از لحاظ اقتصادی من سرپای خود بودم و زندگی خود پیش می بردم. حالا یک خانم خانه نشین هستم، یک خانم محکوم به چارچوب خانه در اسارت منتظر کمک و همکاری یا پدرم هستم یا برادرم هستم یا بقیه اعضای فامیل هستم و باعث زنی که من روزگاری میتونستم که دست چند فامیل دیگر بگیرم اون روز توانایی از این ندارم که به طور مثال اما نسخه خود دوا بگیرم یا به تداوی مریضی خود برستم. یک نمونه و یک مثالی هست که به زندگی 19 میلیون زن افغانستان میتونیم این مثال را تطبیق بدیم.
مصاحبه با مونسا مبارز را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که جنگ ها در حومه شهر سیوردونسک در شرق اوکراین افزایش یافته، رهبران کشورهای اروپایی در یک نمایش همبستگی با اوکراین به شهر کیف پایتخت این کشور رفتند. همین لحظه همکارم امید مرزبان با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای مرزبان، خوش آمدین. لطفا در مورد جزئیات مسافرت رهبرای کشورهای اروپایی به کیف بیشتر بگویید.
سلام و روز بخیر. این سفر رهبرای کشورهای قدرتمند اروپایی سمبولیک و نشانه از ابراز همبستگی با اوکراین دانسته میشه. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، اولاف شولت صدر اعظم جرمنی و ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا یک جا با هم از طریق پولند به اوکراین رفتن و کلاوس یوهانس رئیس جمهور رومانیا هم به اونا پیوست. مکرون هنگام رسیدن به کیف به خبرنگاران گفت که رهبران سه اقتصاد بزرگ اروپا پیام همبستگی اروپا با اوکراین را به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز میکنند. همچنان صدر اعظم جرمنی اولاف شولت گفت که رهبران اتحادیه اروپا میخواهند از اوکراین و شهروندان اوکراین ابراز حمایت بکنند. شولت افزود که این حمایت تنها به حرف خلاصه نمیشه، بلکه اتحادیه اروپا میخواهد اطمینان بده که کمک های مالی، بشری و تسلیحاتی با اوکراین را ادامه خواهد داد. همزمان با این، دیروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش $1 میلیارد را با اوکراین اعلان کرد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک های تسلیحاتی بیشتر شده بود، مخصوصا تقاضای راکت های عصری و پیشرفته را مطرح کرده بود.
بله، طوری که خبرها میرسانند، وضعیت در اطراف شهر سیوردونسک در شرق اوکراین تشدید یافته و جنگ ها هم در اونجا با شدت ادامه داره. لطفا در مورد وضعیت اگر بیشتر بگوین.
روسیه حملات بر سیوردونسک باز هم شدت بخشیده، به این هدف که شهر کلیدی در منطقه شرقی دونباس را تصرف کنه. والری زالوژنی، قمندان ارشد نیروهای مسلح اوکراین، گفته که روسیه حملات خود را بر شمال لوهانسک شدت بخشیده و از چندین استقامت همزمان حمله میکنند. در مناطق شرقی اوکراین روسیه به پیشرفت‌های هم دست یافته، اما مقام‌های اوکراینی و غربی میگن که مقاومت نظامیان اوکراین سخت ادامه داره.
با سپاس از همکارم امید مرزبان که در مورد سفر اخیر رهبران کشورهای اروپایی به کیف و وضعیت در شرق اوکراین تازه ترین ها را به ما و شما گفت. رادیو آزادی. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میگوید افغانستان با بحران شدید اقتصادی بشری مواجه است. میچل باشله، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل، که روز گذشته در 15مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت میکرد، گفت که بحران اقتصادی و بشری افغانستان زندگی تمام افغانان را متاثر کرده است. با گفته بانو باشله، به دلیل افزایش بیکاری 93% افغانان مسئولیت غذایی ندارند و به همین دلیل زنان سرپرست خانواده، افراد مسن، معلولین و کودکان سخت‌ترین لحظات عمر خود را تجربه می‌کنند. او گفته اضافه بر این که 18.1 میلیون افغانان به خدمات صحی ضرورت دارند، خدمات صحی امروز به روز در حال کم شدن است و علت این مشکلات را نبود یک مکانیزم ملی دانسته که ضروریات اولیه افغانان را برآورده کند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل وعده داده که مأموریت این کمیشنری در افغانستان ادامه خواهد داشت. یک شرکت افغان-آمریکایی به سرمایه‌گذاری در معدن حاجیگک علاقه‌مندی نشان داده است. اسمت الله برهانی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که سرپرست این وزارت در دیدار با رئیس شرکت فراملی آسیای میانه روی این موضوع گفتگو کرده است. آقای برهانی میگوید شرکت فراملی آسیای میانه که در آمریکا و افغانستان کار میکند، علاقه‌مندی نشان داده که روی معدن حاجیگک بامیان $10 میلیون آمریکایی سرمایه‌گذاری کند. وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید ملا شهاب الدین دلاور، سرپرست این وزارت، در این دیدار گفته که برای شرکت‌های بین‌المللی هر گونه امکانات را فراهم می‌کنند تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. و حال نرخ برخی از ارزها در برابر پول افغانی: $1 آمریکایی 89 افغانی و 50 پول، €1 95 افغانی و 55 پول، £1 انگلیسی 110 افغانی و 95 پول، $1 سعودی 23 افغانی و 66 پول، $1,000 تومان ایرانی 3 افغانی و 2 پول، $1,000 روپیه هندی 1,067 افغانی و $1,000 روپیه پاکستانی 441 افغانی.
بیشتر از خبر.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، بعد از یک وقفه کوتاه با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان می شنوید. روزنامه گلوب ان میل چاپ کانادا به مشکلاتی که در زمینه تخلیه افغانهایی که با کانادایی ها در افغانستان کار کردند توجه کرده، می نویسد که موجودیت قوانین ضد تروریسم در کانادا در برابر تلاش ها برای تخلیه این افغانها سد ایجاد می کند. به نوشته روزنامه، گروه ها و نهادهای خیریه و اساکر سابقه دار کانادایی که تلاش می کنند تا افرادی را که برای ماموریت نظامی و دیپلماتیک این کشور در افغانستان کار کرده اند را تخلیه کنند، به دلیل اینکه حکومت کانادا قوانین ضد تروریسم را به شدت اجرا می کند، با موانع بزرگ روبرو هستند. گلوب ان میل می افزاید، سازمان های غیر دولتی می گویند چون حکومت کانادا طالبان حاکم بر افغانستان را یک گروه تروریستی می داند، قوانین منع تمویل تروریسم این سازمان های خیریه را از خریداری های ابتدایی در افغانستان برای تخلیه مردم از این کشور باز می دارد. به نوشته گلوب ان میل، وزارت عدلیه و ادارات امنیتی فدرال کانادا به شدت قوانین ضد تروریسم را اجرا می کنند و فشار مضاعف را بر گروه های خیریه و اساکر سابقه دار کانادایی وارد می نمایند تا از این قوانین پیروی کنند. این کار باعث آن شده تا تخلیه افغانهایی که در معرض خطر اسیر شدن توسط طالبان قرار دارند با مشکلات جدی مواجه شود. اما وزارت مهاجرت کانادا می گوید که به تعهداتش در مورد جابجایی 40,000 افغانی که با کانادایی ها کار کرده اند عمل می کند و تعداد افغان هایی که از ماه اگست سال گذشته از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وارد کانادا شده اند به بیش از 10,000 تن می رسد. روزنامه لس آنجلس تایمز هم به مسئله انتقال، پناهندگی و دادن ویزای آمریکا به افغان ها پرداخته. روزنامه می نویسد که به گفته مقام های دولتی و اسناد بررسی شده توسط روزنامه لس آنجلس تایمز، پس از اینکه اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه علامتگذاری ارتباط با تروریسم را نرم تر ساخت، اکنون دکتران، معلمان، انجینران و سایر افغانهایی که مجبور به ارتباط با طالبان شده بودند فرصت پناهندگی یا ویزای آمریکا را خواهند داشت. به گفته مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا، این معافیت به طور انفرادی و پس از بررسی‌های امنیتی تطبیق خواهد شد و انتظار می‌رود به افغان‌هایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از کشورشان فرار کرده‌اند و همچنین به شماری از افغان‌هایی که وارد آمریکا شده‌اند کمک کند. با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، در اواسط ماه اگست سال گذشته، جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا بیش از 124,000 افغان را از این کشور تخلیه کرده که بیشترین تعداد آنها در آمریکا مستقر شدند. اما تا هنوز هم هزاران تن دیگر در کمپ‌های موقت در قطر، امارات متحده عربی و ترکیه در شرایط نسبتاً دشوار به سر می‌برند. بر اساس گزارش ها، آتش سوزی در برخی جنگلات شرق افغانستان هنوز هم ادامه دارد و تلاش ها به هدف خاموش ساختن آنها نه تنها نتیجه قطعی نداشته، بلکه دامنه آتش سوزی از نورستان به مناطق در ولایت ننگرهار و لغمان نیز رسیده. همچنان از آتش سوزی در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز گزارش های داده شده. در این مورد با عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست، صحبت داشتم. نخست در مورد علت این آتش سوزی ها پرسیدم.
بسیار به تاسف شما هم خبر شدیم که آتش سوزی در جنگلات کشور ما رخ داده. معمولا آتش سوزی در جنگل رخ میده دو عامل عمده داره. یک عاملش عامل طبیعی است که در طبیعت خود آتش خود به خودی به صورت میگیره، خصوصا در مناطق جنگلی، و او هم در ساعتی که ما فرش نباتی یک سال از زیادتر داشته باشیم، وقتی او نباتات خشک میشه بسیار زیاد آسیب پذیر میشه در برابر آتش سوزی که توسط شوهای آفتاب و ممکان عزیز یاد میره که آتش سوزی صورت بگیره. در کنار عزیز عوامل مصنوعیش هم بسیار زیاد است در دنیا و در کشور ما هم چنان.
آقای مدقق، طوری که دیده میشه تغییرات اقلیمی هم جهان تهدید میکنه و افغانستان هم از این تغییرات مبرا نیست. طور مثال در مناطقی که بادها وجود نداشت، یعنی بادهای شدید، ما شاهدش هستیم. چقدر تغییرات اقلیمی میتونه در آتش سوزی ها نقش داشته باشه؟
به یقین که ما شاهد موجودیت بادهای نسبتا شدیدتر در اکثریت ولایات خود هستیم که یکی از عواملش هم همین موجودیت نوسانات در هوا در اقلیم می باشد که باز بالاخره در بحث بزرگ این ارتباط مستقیم داره به تغییر اقلیم. در کنار از این وقتی که ما خشکسالی داریم و خشکسالی های پیهم، این باعث از این میشه که ما رطوبت نسبتی هوا و رطوبت نسبتی موجود در خاک را از دست بدیم و اینا کاهش پیدا میکنه و نباتات خشک میشه و بالاخره یک زمینه بسیار کوبره برای آتش یا برای شعله‌ور شدن به وجود میاره. وقتی که آتش به شکل یا طبیعی یا مصنوعی در جای در گوشی از جنگل صورت میگیره، بالاخره باد باعث از این میشه که زمینه انتشار و فراخی آتش را و همچنان شدت آتش را زیادتر بسازه. اگر ما متوجه برای توجه بکنیم، یعنی در مجموع عوامل انسانی باعث شدت بروز عوامل طبیعی میشه، یعنی زمینه را مساعد میسازه. تمام چیزهایی را که شما گفتین اینا با هم رابطه دارن و رابطه ناگسستنی داره و یک زمینه منفی را به خاطر تخریبات جنگل و به خاطر زمینه را برای آتش سوزی در جنگلات بروز میاره.
آقای مدقق، تغییر اقلیم مسئله است که تنها به افغانستان ارتباط نداره و یک مشکل جهانی است. در شرایطی که افغانستان قرار دارد چقدر ظرفیت وجود داره که با آفات طبیعی مبارزه بکنه و چه کارهایی باید انجام داده شود؟
به هیچ صورت افغانستان به تنهایی خود نه در آوردن تغییر اقلیم نقش داره و نه هم در قسمت مبارزه با تغییر اقلیم چیز کرده نمیتونه. گذشتم نمیتونست و فعلا هم نمیتونه. فعلا من تا جایی که معلومات دارم متاسفانه ظرفیت نسبی هم که در گذشته ایجاد شده بود اون ظرفیت هم از بین رفته. اداراتی که به قسمت مسئولیت دارن اینا کارایشان تقریبا به صفر تقرب کرده، مؤثرات بسیار زیاد ندارن و خصوصا دولت موجودی افغانستان را جامعه جهانی به رسمیت نمیشناسه. وقتی شما یک نظام یک دولت را به رسمیت نشناختید، زمینه جلب و جذب کمک های بین المللی در این عرصه کاهش پیدا میکنه. به این خاطر است که نه دولت چیزی کرده میتونه، متاسفانه توانایش داره و نه جامعه بین‌المللی. فعلا بنابر دلایلی که پیشتر عرض کردم خدمت شما، فقط فعلا بهترین راهی است که خود هم‌تنای ما ولو اگر کار بسیار کوچکی را کرده میتونه در قسمت بهبودی وضعیت اینا باید دست به کار شوند. اینا باید در قسمت کارهای داوطلبانه، راه‌اندازی کارهای اشهر، در قسمت خاموشی آتش که ما و شما شاهد بودیم در بعضی از ولایات، فقط این همین بهترین وسیله و بهترین کار است که به شکل عاجل صورت گرفته میتونه. اگر ما و وطنهای ما منتظر رسیدن کمک های بین المللی باشیم یا منتظر ازی باشیم که دولت توانایی ازی را پیدا بکنه، حداقل شاید هم یک پنج سال تا یک دهه را در بر بگیره از این انتظار. و وقتی خود بود که باز ما متاسفانه که همه چیز را شاید از دست داده باشیم. فقط ما خواهش ما از وطنهای ما است به خاطر بقا و به خاطر زنده بودن نسل فعلی و سهولت و زنده ماندن به خاطر نسل آینده اینا باید دست به کار شوند. سرکم که ما بتانیم یک حداقل آتشی که به محل به وجود آمده یا در قسمت کارهای سار خورد ویزی در قسمت مدیریت آب که ما کرده میتانیم و از اونا باید دریغ نکنیم.
صحبت با عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک معلول هستم برادر عزیز، خواهش ما از شما همه یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
میراج جان هستم از خیرخانه، شما را به زحمت ساختم. چند گفتنی داشتم، قبلا کارمند بودم، یک بیکار شدم، یک نمایش از نیروی وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. این کمک های بین المللی در افغانستان شده، باور به خدا کنید هیچ کس احوال ما رو نگفته و هیچ کمکی هم نشده. و شما یک تقاضای دیگه دارم، یک صدای مرا به سری دوسلخ جهانی و در دفاتر کمک رسانی سازمان ملل در کابل برسانید، برم یک جای کاری پیدا کنم تا بتوانم نفقه خود و اعضای خانواده خود پیدا کرده بتوانم.
قوم و بابا و اجدار ما مسلمان بود، از امارت اسلامی واقعا عدالت بودیم نکردن.
و همه کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن، نون در دسترخوان ما پیدا نشه کار نیست، او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما می توانید سری به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده. یک مقام طالبان در کنر می گوید که 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی نارین ولایت زخمی شدند. بر اساس خبرها از کندهار 25 تن در اثر خوردن مالیده در یک مراسم عروسی در ولسوالی خاکریز این ولایت مسموم شدند. وزرای خارجه پاکستان و ایران در مورد وضعیت کنونی در افغانستان و مشکلات امنیتی در آن کشور ابراز نگرانی کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 میلادی شدند نسبت به گذشته در بلندترین سطح آن قرار دارد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک اسلحه بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار با اوکراین را اعلام کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. آل توجه کنید به برنامه زنده شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی می کند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه خوش آمدید. به سلسله نگرانی ها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان، این بار میشل باچلی، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، به خاطر چیزی که سرکوب نهادینه شده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان خوانده، از آنها انتقاد کرده است. خانم باچلی ناوقت چهارشنبه در 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که افغانان تاریک‌ترین لحظات یک نسل را تجربه می‌کنند. او افزوده که 1,100,000 دختر از حق آموزش محروم هستند. این پس از آن است که 25 سازمان به شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواهان بحث فوری روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان در 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده بودند. آنها در نامه سرگشاده به این شورا گفته بودند که وضعیت زنان در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر جهان خراب است و در هیچ کشور زنان به اندازه زنان افغان از حقوق شان محروم نشدند. هرچند حکومت سرپرست طالبان بارها گفته که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارد، اما پس از حاکمیت دوباره اش بر افغانستان مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته شد، بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند، دستور حجاب اجباری بر دختران و زنان صادر شد، بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع شد و وزارت زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم منحل شدند. برای بحث بیشتر در این مورد سه مهمان داریم: فرشته احمدی، فعال حقوق زن، کریمه رحیمیار، معلم یکی از مکاتب در کابل، و مرسل حبیبی، فعال امور اجتماعی
میمانان عزیز خوش آمدین به این بحث. خانم احمدی با شما آغاز میکنیم. شما وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان عزیز و شنوندگان برنامه. وضعیت فعلی بانوان در افغانستان واقعا خیلی سوال برانگیز است. محدودیت هایی که روز به روز بالای خانم ها وضع میشه یک واقعا یک فاجعه خیلی بزرگ است که برای روحیه خانم ها ضربه زده میشن. فعلا
تشکر از شما. خب خانم حبیبی شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد که اخیراً از افغانستان هم دیدن کردن آوقت چهارشنبه در ژنو گفت که افغانان تاریکترین لحظات یک نسل را تجربه میکنن. شما میشه از تجارب خود در افغانستان زیر حاکمیت طالبا به ما قصه بکنین؟ خانم حبیبی صدای ما را دارین؟
نشنوام. خب حاکمیتی که زیر سلطه طالبا است فعلا، خصوصا در جامعه که امروز افغان ها زندگی میکنه، دختر خانم های خیلی فکر نکنیم که به 20 سال خط میره، چون خیلی وضعیت خراب هم است. نمیشه واقعا که چیز بیان بکنی. اصلا به خانم ها وقت صحبت کردن رو نمیتن. بلاخره میخوام که باشه بتونن اونا از طریق همی هر برنامه ای که باشه بتونن کمک یا روشنایی در کار اقتصاد خانما رونما شوه، یا اجازه بدن که کمک کارم به خانما فراهم شوه، زمینی میتونن که اونا از این بحران براید. ویژه خود کلان مرد سالاری شده فعلا تحت امارات که ما زندگی میکنیم پرچمش کی است.
بله تشکر از شما. خب خانم رحیم یار شما هم به برنامه خوش آمدین. شما وضعیت فعلی دختران و زنان در افغانستان را به عنوان یک معلم چگونه ارزیابی میکنین؟ در چه وضعیت بسر میبرین شما؟
سلام و عرض خدمت همه دوستان عزیز و تشکر از اینکه وقت بر ما وقت گذاشتین که ما بریم روی برنامه هایی که به خاطر فعلا تحت حاکمیت طالبا خانم ها قرار داره یکم بحث داشته باشیم. کریمه رحیمیار هستم، یکی از معلمین فعال فعلی و همچنان فعال حقوق زن، در رابطه با این که به می فعلا تاریکترین تاریخ را زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تجربه میکنن و در این شرایط که تمام چیزشون اجباری است، مکتب نرمیم ولی اجبارن باید ما کالای سیاهی که از دور آفتاب کش میکنه به ضرر یک کسی که تمام کس سیار خوش نداره یا باید باز جبرن بپوشه و روی حبی پیچانن که در یه هوای حاضر تنفس نکنن، فقط یک قفص جور کردن بر مردم انداختن که از هر کس هر کدومشون میاین با مچل و فریب نیرنگ خودشون سر ما حاکمیت میکنن و در ضمن از این تمام دار و ندار افغانستان و تاراج میبرن. فقط این همی است که زن این بکنه زن او بکنه زن، یعنی فقط مسئله زن است به بهانه مختلف و دیگه هیچ روزگار نداره زن و فقط زن مکتب نره، زن وظیفه اجرا نکنه، زن جاب بکنه، زن با بدون محرم نبرایه، ولی کار نیست، وظیفه نیست، شوهرها بیکار، بچه ها بیکار، تمامشون نمیده که بریم کار پیدا کنیم برای زنا، بریم برای زنا زمینی کار مساعد بسازیم که فامیلا از فقر دفلای خان بفروشن، از فقر گرده های خان بفروشن، از فقر ببینیم که فرار میکنن. دیناروز شما شاید هستی دو روز قبل که یک برادر در قندهار که سلاح به دست خودش بود، او هم از گروه خودشان است که 12 نفر خودم میکشه و دیر خود خودکشی میکنه، به اساس از این بود که بود چیشن تحقیق شد که به اساس فخر فیلی که اونا خانم داشته رو ازشون حتما اولادش نان میخواست اونا اقصد و دختری که در مکتب خود با خودکشی در 50 افغانی که هیچ بوری آدم نمی رگد روز که ما بمرم اون شاید با میادم بیا امون دقیقه شاگردم که فیل همشه دیگه جمعه سن هشه درست میخوانم بخاطر 50 افغانی که پدر از اون نداشت برشت کتاب سر و قلم خراب دختر خودکشی میکنه. خواجه دختر دیگه که به خاطر مکتب بازمانده میره از راه کلکین چهار منزله خودم اندازه میکشه خودشا. تمام ترین تجربه زندگی ما در این تاریخ بدبخترین سال از کمسال ما تجربه میکنیم از نگاه حاکمیت طالبان. ولی اینا اگر بخواهن که حاکمیت میکنن مردم مولال بتن باید مکتب باز بکنن، در ضمن از این وظیفه را برای مردم یعنی وظیفه دوباره احیا شو و
خانم رئیمیار حتما در این مورد در مورد انتظاراتتان از حاکمان فعلی تا لحظات دیگر خواهیم پرسید. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که در افغانستان 1,100,000 دختر از حق آموزش محروم هستند. شما به عنوان یک معلم گفته میتونین که هزینه این محرومیت به نظر شما چقدر سنگین است؟
تشکر، سلامت باشین. روزی که تاریخ سیوم عمل بود، دخترای ما به مکتب آمدن. من خودم در جریان درس که دخترها به شوق علاقمندی بسیار خاص آمدن و من مضمون بیولوژی تدریس میکردم، از رسانه هارت از زمستان ما کورس سوال بازی شما برای تماس بودن، میآمدن اونا نظرات میکردن و عکس میگرفتن. اونا آمدن و اون لحظه که دخترها خوش بودن که آمدن دوباره شروع کردن که 5 دقیقه بعد از درس من نصف نشده بود که دوباره مکتوب آمد و با واتساپ ثبت شد. گفتن که دروازه مکتب برای دخترکا بسته کنین و ما که جگر خون شدن دخترها گفت چرا میش گفتم گفت شما بشینین من شاید اشتباه باشم. ولی دخترکا فهمیدن همون دخترها گریه میکنن که ما در این نو ما درس نخوندیم. این را کی میپردازه؟ یعنی از این کی میپردازه؟ آیا امارات اسلامی همی توانمندی داره که دوباره ما را که یه نو ما خانه‌نشین ساخته آیا کدام معلم ما شد میتونه بیه به ما تا دیگر ما تا چاش درس بخون تا دیگر درس ما پس دوباره هم درس ما را از این جبران بکنیم تا رفتگی ما یعنی کم مانده که اونو آل خوبی خیش تقریبا چهار ماه پیش او ماه عمل بود یعنی نو ماه قبلی خود اونو میخواستن شش ماه قبلی خود اونو میخواستن چه کنم جبران کنم. از من خواست استاد شما به این ماه یک استاد فعال هستیم همیشه به خاطر ما صدا بلند کردین چه قسم میتونی که ما را گفتن گفتن ما روز جمعه میایم آیا شما حاضر هستین؟ بله ما گفتم ما حاضر هستم امروی معلم ما هم کوچکل ما حاضر هستیم شما را جمعه هم بیاین درس بدین تا اینکه شما بتوانین به درس خود برسین. این امارات اسلامی باید این امیر بپردازه چه قسم میپردازه آیا میتونن کار چست اینا بتو بپردازن یعنی او جبران میتونن بکنن این درسای سفری دختر کاره.
تشکر از شما. خب خانم احمدی با شما برمیگردیم در 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال در مورد وضعیت زنان در افغانستان بحث شد که قسمی که پیشترم گفتیم 25 سازمان به شمول سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در نامه سرگشادهی به شورا خواهان بحث فوری روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان شده بودند. به نظر شما این چنین بحث‌ها چقدر به تغییر وضعیت زنان در افغانستان کمک کرده میتونه؟
برای فعلا به شرایط فعلی شاید یک فشار باشه بالای امارات و شاید هم یک فشار اندک باشه. وقتی که ما وضعیت داخل افغانستان بررسی میکنیم میبینیم اقسم بحث‌ها اقسم نشست‌ها وقتی که بحث شوه ولی عملا کار نشه روش هیچ نوع مفعودیت نداره برای همین بانوهای کشور که هستن. فقط یگانه رای حل شما میبینیم به این وضعیت داخلی افغانستان شاید به بیرون خیلی رونماهای زیاد شوند که ما شرایط به خانم ها باز ماندیم، خانم ها میتونن کار بکنن، خانم ها میتونن رفت و آمد به صورت خیلی خوب داشته باشن ولی نی به اون صورت نیسته. شما باید حداقل کسایی که در رأس برنامه‌ای که میگیرن برای بانوان 25 نهاد 25 سازمان اینا باید عملا کار بکنن، عملا باید فشار بیارن تعداد محدودیتایی را که مثل امارات بالای خانم ها وضع کردن به خاطر از اینکه برسمی شناخته شوند. یگانه دلیل بر محدودیت بالای بانوان همی است که باید امارات برسمی شناخته شود. وقتی که امارات تقاضایش برسمی شناختن در مقابل خانم ها باشه باید سازمان ملل اینا محدودیت را بالای امارات وضع بکنن که مکاتب را باز بکنن بعد برسمی شناخته شود.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم حبیبی شما صحبتهای خانم احمدی را شنیدین. فراتر از بحثهای جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان چه کار دیگی باید انجام شود تا وضعیت تغییر بکنه؟
خب یگانه کاری که میتونه که افغانستان دوباره به حالت اولش برگردانه باید از اقتصاد خانم‌ها رشد بکنه. اتاقای تجارت خانم‌ها باید فعال‌تر شوه. وقتی که تجارت خانم‌ها دوباره آغاز شوه دوباره کار خودانه پیشرفت بتن میتونه هم وضعیت اقتصادی افغانستان خوب شوه هم میتونه کمی خودشان خانم‌ها سرپای خود ایستاده و متکی به کسی نباشن. سازمان ملل باید این را توجه بکنه از که مکتب و کار خانم‌ها را دوباره فعال بسازن
از خود خانما باید توسان بکنن که چی مشکلات داریم یا مشکلاتشان از خود زبان خانما بشنون، نه از کسای دیگر. باز میتونیم که یکم پیشرفت را شایدش باشیم.
بله، خب دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان بارها از صحبت با زنان فعال در افغانستان سخن گفته و افزوده که در موارد مختلف با زنان در مورد مشکلاتشان صحبت کرده. خانم رحیمیار، شما شنیدین بانو احمدی و بانو حبیبی از فشار بر طالبان سخن میزنن و این که باید مکاتب باز شود. شماری از مقامات حکومت سرپرست طالبان حمایتشان را از آموزش دخترها ابراز کردند. در تازه ترین مورد شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در اول ماه جوزا گفت که حق آموزش به دخترها باید داده شود. نزدیک 280 روز است که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است. انتظار شما از حکومت طالبان چیست؟
تشکر، سلامت باشین. برای ما سخنان اسمانگزشین دویم اونا گفتن که با یک هفته با بارش باید ما مکتب شروع بکنیم بچه هم رسمی از او که تا حال از هفته چندین هفته شده یعنی تاریخ 26 جوزا است و از مکتب سوشتن نیست. ولی ما به این گفته ها زیاد عمل نمی کنند. اونا به گفتار انتران به گفتار ما هم خناهت نمی کنند که بگویند ولی مکتب شروع نشد. این روز هم امتحانه چهاردی ماه دختران می رسند و این امتحانه اگر دخترهای کلانه بخواهند که نا امتحان بتند از چی امتحان بتند؟ کتاب ندارند، درس نخواندند، اونا کورس ها نداشتند و کورس هم رفته نمی تونند. ولی ما یه چاکرات عملا به ثانی عمل زیاده نکنیم، ما هیچ قبول نداریم و قبول نمی کنیم بخاطر که هر روز هفته به هفته سی هفته و هفته آینده و هفته آینده چقدر منتظر باشیم. دخترهای ما هر مراجعه می کنند با وصفه و دخترها از گریه می کنند ما چقدر به خانه بشینیم. اونا بخی استرس دفتن روانی شد امیانگیزه که داشت امیانگیزه شد از بین دفتر بخی میگه چه ختم اونا رو ما بتانیم اروز دلپولی بتیم ولی امروز شروع میشه و سبا شروع میشه. بالاخره ما هم پیش شاگرده دروغوی شدیم.
بله، تشکر از شما. خب خانم احمدی، شما میفهمین که پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست سال 2021 به دست طالبا، زنا در بسیاری از اداره های دولتی وظایفشان را از دست دادن و خانه نشین شدن. این وضعیت چقدر زنان را متاثر کرده و بر زندگیشان چقدر اثرگذار بوده؟
خب قسمی که یک گل نیاز داره با آب و یک خانم هم نیاز داره با آزادی فکری، ذهنی و اخلاقی خود. فعلا امی روحیه که خانم ها دارن، آزادی فکریشان، ذهنیشان، همه چیزشان ازشان گرفته شده. اگر یک صحبتی هم میشه میگن که خانم هستی نباید به این صورت باشه و یا اگر گپ دیگه هم باشه میگن که نه. مثل ما خانما را فکر کنیم مثل گل، وقتی که به گل آب داده نشه همین موضوع مشخص است که گل پشمرده میشه. خانمای افغانستان هم و فعلا به مثل یک وضعیت دچار هستند. حالت روحیشان خراب هست، انگیزه زندگی ندارن. خلاصه بگویم هر آن چیزی که به زندگی خود دارن ناامید هستند.
بله خانم حبیبی، شما در مورد میزان بیکاری زنان در افغانستان چی فکر میکنین؟ به گفته اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، زنان در سال 2020 17% قوه کاری افغانستان را تشکیل میدادن. اما حالا شما میفهمین که بسیاری از زنان بیکار شدند و خانه نشین. در دراز مدت ادامه وضعیت چقدر میتونه زیانبار باشه به زنان و به اقتصاد کشور در کل؟
خب طبیعیست که 95% خانم ها فعلا بیکار هستن. اگرچه در اماکن دولتی خیلی مردم بود، خصوصا خانم ها خیلی زیاد، 75% در دوران جمهوریت خانم ها تشکیل داده بود ارگان‌های دولتی را. حالا فعلا 95% خانم ها که در خانه باشه، یعنی نصف افغانستان فلج ساله. در وقتی که نصف مردم افغانستان فلج باشن
چگونه میتونیم افغانستان به زوزی ها سرپای استاد بکنیم؟ ای خوب نظر و چی عقلانه نمیایم. در از مدت هم شاید تا 20 سال دیگر ما بتونیم که افغانستان پیش ببریم به سوی یک افغانستان باثبات. اون هم به وقت این کار میشه، وقت میتونیم که مفروض شویم، حداقل یکم راه باز بانن به خانما. حالا خودتان شاید متوجه باشیم، دفتر میری دفتر بند است، حتی خود ژورنالیستا باید ماسک بزنن که هیچ امکان نداره، هیچ قانون نبود که باید ژورنالیست ماسک بزنه بدون از اینکه چرازی که باید شار بری لباسای سیاه بپوشی بود بوان در قد شدت گرمی که هست. اقتصاد افغانستان 75% شنن در اون کود است. از همون خاطر ما خواهش میکنیم که الاخر شما که توجه خود و میخوان ما بکنن که امید دوباره کارشان رو نقفی دار بکنن، پیشرفت بکنن تا وضعیت کنونی که هست فعلا کم درسته خوشوه.
بله خانم رحیم یار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبا به ما گفت که آنان در تلاش هستند تا با استفاده از برخی اقدامات از جمله استخراج معادن در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم کار بکنند. اما شما به عنوان یک معلم پس از آمدن حکومت طالبا و بیکار شدن زنان چه فکر میکنین؟ چقدر زندگی معلمان تغییر کرده از لحاظ اقتصادی؟
تشکر، سلامت باشین. با امی برادر آقای مجاهد صاحب گفتن، ولی ما بازم تکرار میکنم که تنها با گفتن نمیشه که ما اینه مثل اینه که میکشیم امروز برای فردا برای مردم زمین سازی میکنیم، در حالی که از قندهار هستن که میگه ایلمن امو معدن که هست، ار معدن که هست من نمیفهم دقیق نگم نامش چی هست، استخراج میشه به غیر قانونی به پاکستان روان میشه و مثل اینک ان قریب گفتن که شروع میشه و شروع که میشه کجا هست که شروع شد چود توسط کیهایی استخراج میشه؟ اگر هر کسی میاد اینجا به افغانستان استخراج میکنه که تفاهم نما باشه مزا میشه، باید مردم افغانستان خبر باشه، همین کسایی که تمامشون که رفتن جای یاد از داخل هستن اینا آگاه باشن، ذره ذره باید اینا شفافیت داشته باشن، حسابدهی باشن، برای مردم حساب بتن که این نفر استخدام شد، تمام جوانای ما فرار کرد، جوانای ما شهید شد، جوانای ما کشته شد، در آبا غرق شدن، تا کی ما قدر جوان خلاص بتیم؟ کدام مادر است که امروز داغ نداره؟ امروز معلمین صفرترین اقتصاد را دارن باشن، به خاطر از اینکه شوهرش کار میکرد، پسرش کار میکرد، خودش یک وظیفه دیگر پولی ازی داشتن، ولی در ضمن ازی فعلا چیزا اونا معاش که یونیسف برش اوله کرده دوباره امارت اسلامی در معاش حساب کرده و اینا یک معاش، خب به این معاش کجا را تکافو کنن؟ نمیشه تکافو زندگی نمیشه، به خاطر از اینکه کرایه خانه زیاد است، مواد اولیه قیمت شده، تمام برادرای ما که به جز از اینکه معلم بودن برادرای که دیگه جای کار میکردن همشون بیکار شدن، دست به خودکشی زدن، بسیاری همیان در حلم ببخشنده یک ماه قبل به جلال آباد خبر شد دو برادر به اثر از اینکه دو خانم داشت، یکیش و یکیش یک خانم داشت، مادر پدرشون بود، دست به خودکشی زدن کشیدن و اینها به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اونا روزگارشون سرشون بسیار بد تاثیر قرار داده، بسیار روزگار خراب سرشون، معاشایشون نیست، وظیفه ندارن.
متاسفانه تماس ما با خانم رحیم یار قطع شد، کش میکنیم تماس دوباره برقرار شوه. خب خانم احمدی، شما قسمی که در جریان هستین، افزون بر مشکلات اقتصادی محدودیت های مختلف بر زنان و دختران هم به گفته مردم اونا را به سطوع آورده، پیشنهادات شما داشتین، چقدر مطمئن هستین که صدای شما شنیده خواهد شد از طرف حکومت طالبان و از طرف جامعه جهانی و گامهایی را که شما انتظار دارین برداشته خواهد شد؟
تشکر. بازم سوالاتی را که ما داشتیم تا به حال از طرف امارات ناحل مانده، همیشه وار همواره ما کوشش کردیم با کسایی که در رأس دولت امارات هستن بشینیم، سوالاتی را که در بخش کار ما هست ما ازشان پرسان بکنیم،
یگانه سوال که من دارم واقعا حکومت، سیاست، اقتصاد، هر اون چیزی که به دولت امارات هست اینا همه شده است برای فعلا زن. زن یگانه نشانه بر اینا شدن که بالاش فشار بیارن. از لباس، از درس، تحصیل، هر اون چیزی که ضرورت یک خانم است برای اینا همه چیز کنار مانده اومدن بالای خانم‌ها فشار آوردن. بعضی وقتا گویا فکر میکنیم کل دولت امارات به دست زن است. به این دلیل ما خیلی متاثر به این هستیم که جامعه جهانی فشار را وارد نمیکنه بالای امارات. حداقل اگر دولت هایی که به داخل سازمان ملل عضویت دارند، کشورها باید یک بار تحریم بکنند. وقتی که دولت افغانستان این را مطمئن هستیم تمام محدودیت ها بالای خانم های افغان برداشته میشه. اگر این تحریم ها صورت بگیره ما مطمئن هستم که صدای ما را سازمان ملل هم میشنوه، دولت امارات هم به رسمیت میشناسه تمام برنامه هایی که به خاطر خانم ها هست.
بله تشکر از شما. خوب خانم حبیبی، شما هم پیشتر در مورد انتظاراتان از جامعه جهانی و حکومت طالبا گفتین، اما به نظر شما اگر به خواستای مشروع به گفته زنان و دختران رسیدگی نشه و این خواستها پذیرفته نشه، ادامه وضعیت کنونی را فکر میکنین آیندهش چگونه خواهد بود؟ چه پیامده های خواهد داشت؟
خب تشکر از شما. این پیامت های ناگوار خود داره. این فکر کنیم دیگه افغانستان دیگه از بین رفت. از این که پارچه پارچه شوه بهتر است که یک رای حل درستر پیدا بکنیم. خودتان پیشتر یک موضوع اشاره کردیم که گفتیم تحریم ها با نحمدی صحبت کرد. این تحریم ها فقط بالای اقتصاد افغانستان است که هیچ فایده نداره. یعنی همه بخش ها خیلی متضرر شده، از مواد غذایی شروع تا نفت همه چیزی. اینا خب فایده ای نداره. کلا مردم بیچاره غریب مسکین اینجا متضرر شده. با آینده افغانستان کلا نابودی است. از یک سر. اگر این هم پیش بره نه کسی در افغانستان زندگی خواهد کرد و نه کسی خواهد گفت که من افغانستم.
بله تشکر از شما. خب چون فرصت ما کم است، بانان سال اخیر از شما خانم رحیمیار، بانان یک معلم آینده را چگونه پیش بینی میکنین اگر حاکمان فعلی افغانستان به تقاضاهای شما به موقع رسیدگی نکنن و نپذیرن خواست مردم را، آینده را چگونه پیش بینی میکنین؟ چه پیامدهایی خواهد داشت؟
قسمی که والدین شاگرده برای ما مراجعه میکنن میگم مکتب چی وقت شروع میشه، مکتب چی وقت شروع میشه، بارشون میگم که اصلی آینده در بلای مجای زمان این توباره بگم مثلا اصلا نگاهی که سرکنی وقت شروع میشه برزن بعضی دفعه دیگر ما از اطلاعات فرهنگ میشنویم از وزیر سر اطلاعات فرهنگ هم باید مجید باشن گفتن شروع میشه، ولی باید امنیت کلی نیاز به خاطر دخترهای مکتب یه امنیت همین تو مسئولوک از کجا بیاریم بس کجا شوه. ولی در زمین از این من پیامدهایی که به دوست میایه از این بابازش اگر مکتب شروع نشه می فامیل ها همراه ما یک جاستن در منطقه که مکتب ما هست صدراجان میگه که شما میگه برید پیش این ما همراهتون هستیم، هر قسم که شما میگه ما نمیخوایم دختر بی سواد باشه. از این خود امارات نفر آمده بود دختر خود آمد ما دختر تو که وقت مکتب میخوایی بیه تو چطور نمیتونی بری امتحانات رو بلند کنی؟ فهم شده جان من خودم تحصیل کردیم موثر هستم دخترم چرا بی سواد بونه؟ ما چی خوش هستیم مکتب ولی اینکه شروع نمیشه ما نمیتونم چرا شروع نمیشه، چرا دست دیوانه در اینجا دخیل است؟ ما خو میخوایم کل دفعه سیاسی و معلم ها یک معلم مسلکی یک روز نیستیم یک روز معلم باشیم سیوان سال شما معلم هستم تمام دفعه را میخوایم، ولی لطفا این از یا خواهش میکنیم که مکتب شروع کنه. اگر شروع نکنن افغانستان باید تو خانه جنگی قوم جنگی و فرد فرد بین خود خشونت آغاز میکنه که باز وقت جمع کردن گپ ها بسیار مشکل است. نه طالب را باز جمع میتونم و نه از جمعیت تو مکتب را میتونم جمع کنم. تمام از این باز چی رو میشه که افغانستان با قرون وسطایی تبدیل میشه و فکر کنید که پارچه پارچه شده و از این بتر میشه و نام افغانستان شاید دیگه تاریخ جهان ذکر رشه و این هم بازی ها در روز خود تنین امارات اسلامی یاد بکنه که والا ما اشتباه بزرگ متخبه شدیم در پای تعلیم تربیه که خود ما حتی هستیم در تربیه افغانستان روحیه بخشیم و از اینا استفاده درست بشه.
به خاطر از اینکه تمام ستون فقرات یک کشور چی تشکیل مثلا ستون فقرات یک کشور علم دانشش گفته عدات و عدیز داریم و شما آیت داریم که نگه علم بالای ذر مست فرض است فرض و فرض است چرا به قدر اینوان اینا آمدن ما را از تحصیل بازی من دختر مکتب سرکشش می کنه باز برای بسار ما امسال پنجون داریم این چی ما را
تشکر
برای بسار ما امسال ما به مکتب پنجون ها نمیدونیم دخترهای کجا برن داشته باشیم به پنجون ها دخترها بیاین امتحان بتن و اونا کامیاب شدن
تشکر از شما
ما از امارت اسلامی نمیخواهیم که اگر شروع نکنن به نقص خود شدن
تشکر
نیست به نقص شدن یکی ما را شکست میتن کشور را شکست میتن برای خود را شکست میخواهن
تشکر از شما کریمه رحیمیار معلم یکی از مکاتب در کابل مرسل حبیبی فعال امور اجتماعی و فرشته احمدی از فعالان حقوق زن با ما در این بحث شرکت کردند تشکر از همراهی شما مخاطبان عزیز رادیو آزادیان